ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 20 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و سلام گرم من و همکارانم به همگی شما عزیزان در گوشه و کنار ایران و جهان. اجازه بدید این مجله را هم با چیزی شروع کنیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها، و اونها را بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه و چند ساعت پس از ورود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به سنگاپور وارد این کشور جنوب شرقی آسیا شد. قرار است آنها روز سه‌شنبه در دیداری تاریخی با یکدیگر درباره خلع سلاح پیونگیانگ مذاکره کنند. کره شمالی تاکنون با خلع سلاح کامل خود موافقت نکرده است و رهبران آن کشور میگویند جنگ افزارهای هسته‌ای بازدارنده هستند و سبب شدند تا در شبه جزیره کره جنگی رخ ندهد. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ پیشتر با بیان اینکه کسی نمی‌داند چه خواهد شد گفته بود هدفش مشخص است، اما همه چیز ممکن است کاملا به شکل ناگهانی رخ دهد. دو کره از زمان جنگ در شبه جزیره در سالیان نخست دهه 50 میلادی به توافق صلح دست نیافتند و منطقه حائل میان دو کشور نیز یکی از نظامی ترین مناطق جهان به شمار می رود. بیش از 28 هزار سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقرند و کره شمالی در سالهای گذشته به طور فزاینده‌ای زرادخانه اتمی خود را گسترش داده و بر ظرفیت موشک‌های بالستیک خود افزوده است. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر این اتفاق در پی درخواست 50 تن از نمایندگان و با رأی موافق 138 تن از آنها در برابر 103 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع رخ داد. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، دولت نیز با این درخواست موافق بوده است. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 1999 تصویب شد. تاکنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران ادعا می‌کنند که این لایحه موجب قطع حمایت تهران از گروه‌های مانند حزب الله لبنان و حماس در فلسطین خواهد شد، گروه‌هایی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شدند. رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران روز یکشنبه از صدور 150 رأی برای متهمان پرونده حادثه خیابان پاسداران خبر داد. موسی غضنفرآبادی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت برخی متهمان به سبب نوع عناوین اتهامی به حبس کوتاه و برخی به حبس طولانی مدت محکوم شدند. در بهمن‌ماه سال گذشته درگیری‌های شدیدی میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی و انتظامی در گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران روی داد که دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. علاوه بر این صدها تن از دراویش گنابادی نیز بازداشت شدند. موسی غضنفرآبادی همچنین با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه خیابان پاسداران در برخی شعب دادگاه انقلاب ادامه دارد گفت قرار است دادگاه برخی از متهمان علنی برگزار شود.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها رو از مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. مجلس شورای اسلامی امروز بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تروریسم را با اکثریت آرا 2 ماه به تعویق انداخت.
نمایندگان سرنوشت این کنوانسیون رو به مذاکرات ایران و اروپا گره زدند، موکول کردند به مشخص شدن نتایج مذاکرات ایران و اروپا. این میتونه جبهه مذاکرات ایران در مقابل اروپا رو تا حدی تقویت بکنه.
اعتصاب قضای 8 درویش زندانی در اعتراض به نقض حقوقشان که گسترده خواندند.
خواهرم شکوفه یدالایی به همراه سایر دراویش در حین بازداشت به طور کاملا بیرحمانه و وحشیانه مورد ضرب و جرح و شتم قرار گرفتن. به نوعی که خواهرم از مایه سر به شدت آسیب دیده و دچار شکستگی جمجمه شده و حتی حس گویای خودش رو کاملا از دست داده.
یک نماینده مجلس میگوید احتمال دارد که مجلس در مسئله فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی دخالت کند.
بر اساس صحبت‌های آقای مطهری که نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هست، بعد از اینکه قانون در صحنه علنی مجلس به طور کلی به تصویب میرسه و میره که ابلاغ و اجرا بشه، این تفسیری ماده 48 قانون اساسی کیفری الحاق میشه که ما اصلا جعل تلقی می‌کنیم قانونا.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. مجلس شورای اسلامی امروز به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رأی داد. بشنویم از شاهین بشیری.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسکوت ماندن و تعویق دو ماهه بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم رأی دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس پس از رأی‌گیری روز یکشنبه اعلام کرد که این لایحه به مدت دو ماه مسکوت می‌ماند. پیش از این علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرده بود که این لایحه به گفته وی برخی ملاحظات دارد، بنابراین در این دو ماه وقت است که این ملاحظات بررسی شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان معتقد است قصد نمایندگان مجلس از این تعویق دو ماه گره زدن سرنوشت پیوستن به این کنوانسیون با نتیجه مذاکرات ایران و اروپا در مورد برجام است.
فراکسیون اصولگرایان قبلا هم سعی کرده بود که لایحه رو برای 6 ماه مسکوت بگذاره. همون زمان آقای لاریجانی رئیس مجلس تو صحنه علنی گفت که دولت حتی با 2 هفته تعویق هم مخالف است. امروز آقای لاریجانی گفت که دولت با این مسکوت ماندن 2 ماهه‌ای موافقت کرده. طراح این سکوت 2 ماه هم آقای غلامرضا تاجگردون هست که یکی از نمایندگان نزدیک به ساختار دولت محسوب میشه. واقعیت این هستش که نمایندگان سرنوشت این کنوانسیون رو به مذاکرات ایران و اروپا گره زدند، در واقع موکول کردند به مشخص شدن نتایج مذاکرات ایران و اروپا. این میتونه جبهه مذاکرات ایران در مقابل اروپا رو تا حدی تقویت بکنه، هرچند که از نظر تاکتیکی ایران با FATF دچار مشکل خواهد شد. آخرین بار FATF مهلت ایران رو 4 ماه تا 23 ژوئن یعنی حدود 2 هفته دیگه تمدید کرد و این فرصت 2 ماهه در اون بخش هم ایران رو دچار مشکل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گروهی از طلاب و دیگر معترضان به لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF روز شنبه 19 خرداد در مقابل دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع لایحه FATF را ننگین و برجام مالی خواندند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، گروه جامعه مدرسین حوزه علمی قم شامگاه شنبه نشستی را با حضور رئیس مجلس درباره لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی برگزار کرد. 4 لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی که طی هفته‌های گذشته در مجلس مطرح شده عبارتند از الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به پالرمو. پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مخالفت خود را با این لوایح به این صورت بیان کرده بودند.
آیا این پذیرش سلطه بیگانه نیست؟ چگونه ادعا میشه که این کنوانسیون با FATF مغایرت داره؟ ما اون رو نمیپذیریم.
مغایرت نداره، برای یکی نیست، 2 موضوعه.
سر تا سر این لایحه لایحه استعماری است. این دست و پای مردم ایران رو میبنده.
آیا اگه عضو شدیم تحریم ها برداشته میشه؟ آیا مراودات بانکی برای ما انجام میشه؟ مطمئن باشین خیر.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شود، در سال 1999 میلادی تصویب شد. تاکنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، در پاسخ این سوال که نپیوستن به این کنوانسیون بین المللی چه تبعاتی برای ایران دارد، معتقد است
هرچند به لحاظ فنی و قانونی و اجرایی پیوستن ایران به همه این کنوانسیون ها و اجرای این مقررات مالی به صورت مستقیم در برخی از موارد با برجام ارتباط نداشته، ولی قاعدتا به لحاظ سیاسی یا فضایی که ایجاد میشه همه این موضوعات بر همدیگه تأثیر میذارن. قاعدتا یک سری از مبادلات بانکی خارجی ایران با مشکل مواجه میشه و همینطور برخی از اقدامات مالی که ایران در عرصه بین المللی میخواد انجام بده.
در همین حال فراکسیون نمایندگان ولایی، مشهور به فراکسیون اعضای جبهه پایداری در مجلس، طی بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد که تصویب این لایحه باعث گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی، تحریم‌های فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل شود. نام ایران از سال 88 در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته، اما این گروه که هدف آن مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است، طی دو سال اخیر برخی محدودیت‌هایش علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. گروه ویژه اقدام مالی از سال 1989 تأسیس شده است و استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران آشنا می‌شید. اما از همه مهم‌تر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من خدمت استاد بزرگ سینمای ایران جناب بهروز وثوقی سلام عرض میکنم. این قلب پاک شما و روحیه بسیار لطیف شما ستودنی است، اما این رو بدونید که اگر به ایران بیاید با شما مثل یک گروگان برخورد میشه. حکومت فعلی ایران حکومتی است که هیچ معادله‌ای رو در مورد اون نمیشه مورد تایید قرار داد. شما بزرگ ما هستید، شما عزیز ما هستید، اما شرایط باید به گونه‌ای باشد که وقتی که شما آمدید، استقبال بزرگی که از شما میشود با شأن و شخصیت شما هم راهی داشته باشه، نه اینی که یه عده مثل این دادستان تهران و دیگران خط و نشون بکشن برای شما بعد از 40 سال.
ای کاش جسارت و شجاعت آقای کیم رو رهبر جمهوری اسلامی هم داشت و یک روزی پایان میداد به این مسائل.
سخنم با به اصطلاح نمایندگان مجلس که امروز علم شنگه به پا کردن و یک توماری نوشتن. شما مدیریت یه جفت کفش خودتون رو ندارید، تو مسجد میرید نماز میخونید، کفشاتون رو باید بذارید تو پلاستیک، بزنید زیر بغلتون برید. 40 سال چه کار کردید؟ ننگ بر شما، ننگ.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
روسیه، چین و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای از تمام طرفین برجام خواستند به تعهدات خود پایبند بمانند. رئیس جمهوری ایران با حضور در اجلاس کشورهای عضو این سازمان از تلاش روسیه و چین برای حفظ توافق هسته‌ای قدردانی و از رویکرد آمریکا به شدت انتقاد کرد. روسیه نیز نگران است که خروج آمریکا از برجام پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد. آنا رایسکایا.
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی چین یک شنبه با صدور بیانیه پایان یافت که در آن بر جایگزین نبودن دیپلماسی در حل مسائل بین المللی تاکید شده. روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به عنوان اعضای دائم این سازمان برجام را ضامن ثبات در منطقه و جهان دانستند و خواستار اجرای کامل این توافق شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت آخرین تحولات پیرامون برجام باعث نگرانی شدید است. او طی سخنرانی اظهار داشت:
выход США из совместного всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать.
خروج آمریکا از برجام میتواند منطقه را بی‌ثبات کند. روسیه خواهان اجرای مستمر و بیچون و چرای برجام است و به تمام تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند خواهد ماند.
продолжим следовать всем взятым на себя обязательствам.
ایران سال‌هاست خواهان عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای شده، اما همواره به دلایل بررسی این درخواست به تعویق افتاده. شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی دیدار دو جانبه با حسن روحانی، همتای ایرانیش، بار دیگر بر حمایت مسکو از عضویت تهران در این سازمان تأکید کرد. رئیس جمهور ایران از این موضع روسیه استقبال و همچنین از مواضع روسیه و چین در حمایت از برجام قدردانی کرد. روحانی در دیدار با شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور چین و روسیه، درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های آمریکا به منظور حفظ برجام تبادل نظر کرد. رئیس جمهور ایران یک شنبه طی سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، تحریم‌های یک جانبه آمریکا را مغایر قوانین بین‌المللی دانست و تلاش آمریکا برای تحمیل سیاست‌های خود را خطری در حال گسترش توصیف کرد. او با تأکید بر اجرای تمام تعهدات برجامی توسط ایران، ادامه پایبندی تهران به این توافق را مشروط خواند و گفت:
جمهوری اسلامی ایران فرصت محدودی را در اختیار کشورهای باقی مانده در برجام قرار داده تا چنانچه در عمل بتوانند نسبت به اجرای تمامی موارد توافق شده در برجام تضمین لازم را ارائه نمایند.
به گزارش ایرنا، یک شنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز هشدار داد ایران منتظر وعده های بی زمان اروپا نمی ماند و مهلت مذاکرات در حال اتمام است. او تشریح کرد اگر اروپا می تواند توافق هسته‌ای را حفظ کند، باید تصمیم خود را صریح‌تر و سریع‌تر اعلام کند. در غیر این صورت، جمهوری اسلامی گام‌های بعدی را چه در زمینه هسته‌ای و چه در سایر زمینه‌ها برمی‌دارد. لئونید سایف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است اوضاع پیرامون برجام مطابق بدترین سناریو پیش می رود.
Да, действительно, есть определенные доработки самого соглашения. И как бы определенный взгляд на то, что Иран
برجام واقعا دارای عیب و ایرادهای فراوان است و متاسفانه ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، به جای اینکه به دنبال تقویت اعتماد بین‌المللی باشد، پیگیری اهداف خود در منطقه را در اولویت قرار داد و با این رویکرد خود ورق برد را در دست مخالفان برجام گذاشت. به عقیده من با توافق هسته‌ای مشکلات ایران حل نشده، اما با لغو این توافق صرفاً بر این مشکلات افسوده خواهد شد. تا کنون خروج آمریکا صرفاً ایران را به سوی اثرگیری فعالیت‌های اتمی‌اش سوق داده، باعث اختلاف‌های شدید میان آمریکا و همپیمانانش شده و موقعیت چین و روسیه را تقویت کرده. هیچ کس فکر نمی‌کند برجام توافقی آرمانی است، اما همه می‌بینند آمریکا جایگزین بهتری ارائه نکرده و شروطش برای مذاکره جدید با ایران به جایی نخواهد رسید.
ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به توافق رسیدند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ماه گذشته از خروج این کشور از برجام خبر داد، بر تشدید تحریم‌ها تأکید کرد و خواهان مذاکرات جدید با ایران از جمله برای مهار کردن برنامه موشکی و منطقه‌ای شد. در حالی که سایر طرف‌های توافق هسته‌ای با ایران بر پایبندی خود به برجام تاکید دارند، رئیس جمهور آمریکا در اظهارات جدید اعلام کرد با متحدانمان در گروه 7 یا بدون آنها بلند پروازی های هسته‌ای ایران را کنترل خواهیم کرد. ایران مذاکرات جدید را رد می کند و رهبر جمهوری اسلامی 7 شرط مطرح و تهدید کرد. در صورت اجرا نشدن این شروط، ایران فعالیت های پیشین اتمی خود را از سر خواهد گرفت. آن رئیسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بشنوید که وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد عکسایی از حمید بقایی مشاور پیشین او منتشر کرده که به شدت لاغر شده و نوشته که او به دلیل اعتصاب غذا در شرایط جسمی وخیمی به سر میبرد. وبسایت دولت بهار همچنین گفته در پی مخالفت با تمدید مرخصی 6 روزه حمید بقایی، او شنبه شب به زندان بازگشته و اعتصاب قضا را سر گرفته. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در اردیبهشت ماه گفته بود بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده بقایی مشکلی ندارد. حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در گفتگو با همکارم فرین آسمی به این مسئله واکنش نشون میده که با وجود انتقادها از عملکرد محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در زمان ریاست جمهوری، انتشار چنین عکسایی از مشاور رئیس جمهوری پیشین رو باید چگونه ارزیابی کرد؟
در هر ارتباطی که ایشون دستگیر شده باشن به مجموعه اقداماتی که از قبل انجام داده باشن، به هر حال زندانی در شرایطی قرار گرفته که ما شاهد هستیم که دست به اعتصاب قضا زده برای اینکه به خواست حداقلی خودش برسه و در این رابطه به این قضیه برخورد کرد و مسلمه که خب روندهای دادرسی در ایران عادی نیست، روند بازجویی ها عادی نیست، تحت فشار شدید قرار میگیرن، به مدت زیادی در سلول انفرادی هستن. اینا همه شرایطی رو ایجاد میکنه که از نظر روانی شخص به اونجا میرسه که دست به اعتصاب قضا بزنه و خب به هر حال ایشون قبل از دستگیر شدن هم گفته بودن که دست به این کار میزنن و یک روند دادرسی عادلانه میشه تمام اقدامات یک فرد و یک مقام دولتی رو بررسی کرد و از جمله ایشون رو، ولی اکنون ما در اون شرایط نیستیم و شرایطی هستیم که باید به این زندانی هم مثل زندانیان دیگر رسیدگی بشه، روند آیین دادرسی عادلانه برای اونها به وجود بیاد و در دادگاه با حضور وکیل محاکمه بشن و خب اون موقع میشه اگر که اون روند عادلانه صورت بگیره نسبت به اون قضاوت کردی، ولی ما اکنون در اون شرایط متاسفانه نیستیم.
آقای نایب هاشم، شما خودتون پزشک هستید و سابقه اعتصاب قضا رو دارید در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. الان اعتصاب قضای حمید بقایی مشاور پیشین محمود احمدی نژاد رو داریم. 8 نفر از دراویش هم در زندان اعتصاب قضا کردن. اعتصاب قضا اصولاً چه تأثیری بر بدن فرد اعتصاب کننده میذاره؟
بستگی داره که چه سیستمی رو در اعتصاب قضا زندانی به کار ببره. اگر سیستم اعتصاب قضا خشک باشه، یعنی اینکه مایعات رو هم فرد ننوشه، ظرف 1 هفته تا 2 هفته شخص از پا میفته و اعتصاب قضاهای خشک نمیتواند بیش از 2 هفته تداوم داشته باشه. ولی که اعتصاب قضاهای تر به این معنی که مایعات را بنوشند، مایعات یعنی قاعدتا بدون کالری هست، میتونه فرد مدت بیشتری، باز هم بسته به اینکه آیا یه حداقلی از املاح یا حداقل از قند رو مواد هیدروکربن رو برای اینکه مسموم نشه قبول بکنه یا قبول نکنه، در اون صورت میتواند چند هفته تا چند ماه، در موارد چند سال هم بستگی به سیستم اعتصاب قضا میتونه ادامه داشته باشه. به هر حال شاهد هستیم که معمولا زندانیان سیاسی قضایی ایران اعتصاب قضایی تر میکنند و شکل اعتصاب قضایی تر اونها به شکلی هستش که ظرف چند هفته چند ده کیلو رو از دست میدهند و خب این اونها رو به مرحله خطرناک می رسونه، برای اینکه تمام ذخیره چربیشون به پایان میرسه و در این صورت در مقاطع آخر تنها مقادیری پروتئین و مقادیری اندام‌های داخلی خواهد بود و اونها به سرعت خورده خواهند شد و بعد از اینکه تمام ذخایر چربی به پایان میرسه در مدت کوتاهی رو به مرگ میرن متاسفانه.
حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش به پرسش‌های همکارم فرین آسمی پاسخ میداد. و اما به گزارش شماری از روزنامه نگاران آلمان گفته می شود که غلامرضا منصوری، سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران، در بیمارستان تخصصی علوم و اعصاب شهر هانوفر در آلمان بستری است. در اعتراض به حضور قاضی منصوری در این بیمارستان، کمپینی از سوی چند گروه سیاسی و مدنی در آلمان راه اندازی شده و قرار است سه‌شنبه این هفته هم تظاهراتی در برابر بیمارستان علوم و اعصاب در هانوفر در آلمان برگزار شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که جنجال بستری شدن آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیمارستان تخصصی علوم و اعصاب شهر هانوفر آلمان از اذهان عمومی رنگ نباخته، به گزارش روزنامه نوی اسنابروکر سایتونگ، بیمار دیگری به نام غلامرضا منصوری، یکی از نزدیکان حکومت جمهوری اسلامی ایران، ظاهراً در این بیمارستان بستری است. ایرانی‌های تبعیدی و مخالفان و منتقدان رژیم ایران در آلمان به نوشته این روزنامه به هیئت تحریریه گزارش دادند که در حال حاضر یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی در بیمارستان خصوصی شهر هانوفر به سرپرستی پروفسور مجید سمیعی تحت درمان است. مخالفان جمهوری اسلامی ایران در آلمان به نوشته روزنامه آلمانی اسنابروکر سایتونگ، غلامرضا منصوری، سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران را متهم کردند دستور بازداشت شمار فراوانی از شهروندان تهرانی را که دست به تظاهرات مسالمت جویانه‌ای زده بودند صادر کرده. غلامرضا منصوری به نوشته این روزنامه از قرار معلوم پیش از این هم نقش پررنگی در سانسور مطبوعات و اینترنت داشته. گفته می شود او همچنین دستور بازداشت حداقل 16 روزنامه‌نگار را در سال 91 صادر کرده. در این میان به گزارش دیگر روزنامه آلمانی هانوفرش آلگماینه، نه اداره پلیس و نه اداره جنایی ایالت نیدرزاکسن آلمان تا کنون اطلاعاتی به دست نیاورده که نشان دهد غلامرضا منصوری در شهر هانوفر به سر میبرد. پروفسور مجید سمیعی، رئیس بیمارستان تخصصی علوم اعصاب این شهر، هم به هانوفرش آلگماینه گفته منصوری در این بیمارستان بستری نیست. ولی با این حال مخالفان جمهوری اسلامی ایران در آلمان معتقدند که غلامرضا منصوری احتمالاً با نام دیگری در این بیمارستان بستری شده و حتی آنها در کمپینی که راه اندازی کردند خواهان دستگیری و محاکمه غلامرضا منصوری شدند. یکی از این معترضان مینا احدی، فعال سیاسی و سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام است.
ما هم خبردار شدیم حجت الاسلام غلامرضا منصوری در شهر هانوفر در کلینیکی هست که دکتر سمیعی مسئولیت اون رو به عهده داره. این خبر از کانال‌های مختلف به دست ما رسید، از جمله از طرف خبرنگارانی که در دوره اعتراض ما به حضور شاهرودی در اون بیمارستان با ما همکاری می‌کردن. در هر حال کمپینی ما اعلام کردیم که هدفش بیشتر این هست که ظاهراً کلینیک دکتر سمیعی تبدیل شده به جایی که ماران جمهوری اسلامی، کسانی که علیه مردم جنایت کردن، اونجا میان و با استفاده از بهترین امکانات پزشکی و رفاهی و غیره معالجه میشن. ما بحثمون در مورد معالجه و درمان نیست، بحثمون در مورد این هست که همین منصوری، نه فقط ما بلکه تعدادی از نمایندگان پارلمان و اینا هم در صدد هستن که اسناد و مدارک جمع کنند، حتی با دادستان آلمان صحبت شده راجع به این موضوع و به اصطلاح پرونده داره تکمیل میشه و خواهان دستگیری منصوری در آلمان هستیم.
ولی خانم مینا احدی، آقای پروفسور سمیعی در گفتگو با روزنامه هانوفرش آلگماینه گفته که غلامرضا منصوری در بیمارستان او بستری نیست.
در مورد شاهرودی هم ایشون ادعا میکرد که اونجا نیست و بعد وقتی عکسی که توی ایران اساسا تو رسانه ها منتشر شد که شاهرودی در بیمارستان ایشون هست و خود آقای سمیعی هم توی اون عکس بود به اضافه نماینده خامنه ای در آلمان، یعنی وقتی مدرک دست ما بود اعلام کردیم مجدداً و ایشون مجبور شد بگه که آره اینجاست ولی من اونو نمیشناسم.
خانم احدی در ادامه این گفتگو یادآور شده در چارچوب کمپینی که راه اندازی شده بعد از ظهر سه‌شنبه این هفته تظاهراتی در برابر بیمارستان تخصصی علوم اعصاب شهر هانوفر آلمان برگزار می شود و دستگیری و محاکمه غلامرضا منصوری، سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران، از خواسته های شرکت کنندگان در این تظاهرات است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. امروز یک شنبه، چند ساعت پس از ورود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به سنگاپور، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز وارد این کشور جنوب شرقی آسیا شد. حسن روحانی در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای ضمن انتقاد از آنچه یک جانبه‌گرایی آمریکا در خروج از برجام نامید، از تلاش‌های چین و روسیه برای حفظ توافقنامه هسته‌ای استقبال کرد. ولادیمیر پوتین از خروج آمریکا از برجام انتقاد کرد و گفت این اقدام می‌تواند به توصیف او منطقه را بی‌ثبات کند. برادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور رد شده است و گفت خطر اعدام برادرش جدی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کردند. و بالاخره آنکه رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران با اعلام صدور 150 رأی برای متهمان پرونده حادثه خیابان پاسداران گفت برخی متهمان به حبس کوتاه و برخی به حبس طولانی مدت محکوم شدند. در ادامه انتقادها به اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، یک نماینده مجلس ایران از احتمال ورود این نهاد برای تصحیح این قانون خبر داد. موضوع تعیین وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند با واکنش تند کانون وکلا و دیگر نهادها و شخصیت‌های حقوقی در ایران روبرو شده است و این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده که اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های امنیتی طبق مصوبه قانونی مجلس انجام گرفته. رضا جمالی.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، در واکنش به انتخاب تعداد محدودی از وکلا برای وکالت پرونده‌های متهمان سیاسی و امنیتی، این اقدام را مغایر با موادی از اصل 35 قانون اساسی خوانده و گفته است که کمیسیون حقوقی مجلس احتمالاً برای تصحیح این قانون به این مسئله ورود خواهد کرد. در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده که فهرست منتشر شده درباره وکلای مورد اعتماد این قوه نهایی نیست و افرادی به آن اضافه خواهند شد. بر اساس تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در جرائم مربوط به مسائل امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوا وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه باید انتخاب کنند. انتشار این فهرست انتقادهای زیادی را در بین وکلا، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و همچنین دیگر فعالان سیاسی و مدنی را به دنبال داشته است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، این اقدام قوه قضاییه را مغایر با اصل 35 قانون اساسی می داند.
رئیس قوه قضاییه فکر می کنه دادگاه باید نهادی باشه که گوش به فرمان حکومت قرار بگیره و در جهت تامین منافع حکومت قدم برداره و این با نفس کار قضایی کاملا مغایرت داره. در لیستی که ارائه شده نام هیچ زنی و هیچ وکیل مستقل که تا به حال کار حقوق بشری انجام داده شناخته شده هست در جامعه دیده نمیشه. علاوه بر اون رئیس قوه با جامعه وکالت هم هیچ وقت رابطه عادی هم حتی برقرار نکرده. به همین دلیل بوده که طی سالهای گذشته کار وکالت در ایران با تنش‌های مختلف همراه بوده و به ویژه بیش از 100 وکیل طی 8 سال گذشته تحت عناوین مختلف تحت تعقیب کیفری و لغو پرواز و مجازات‌های مختلف قرار گرفتند.
در همین حال روز یکشنبه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در واکنش به انتقادها از تعیین وکلای مورد وثوق قوه قضاییه در پرونده‌های امنیتی با انتشار مطلبی این اقدام رئیس قوه قضاییه را منطبق با مصوبه قانونی مجلس خوانده و اضافه کرده که این خواست قوه قضاییه نبوده بلکه مصوبه است قانونی که از سوی مجلس به تصویب رسیده است. در این رابطه در حالی قوه قضاییه اینک توپ را در زمین مجلس انداخته که به اعتقاد محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، حتی تصویب این قانون در مجلس روندی غیر عادی داشته است.
این قانون آیین دادرسی کیفری رو در واقع بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس تصویبش رو به عهده کمیسیون گذاشته بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از اینکه کمیسیون قانون رو تصویب کرد باید بیاد در صحن علنی، در صحن علنی هم به تصویب برسه به صورت کلی و نه جز به جز بعد ابلاغ بشه. اما بر اساس صحبت‌های آقای مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست، بعد از اینکه قانون در صحن علنی مجلس به طور کلی به تصویب میرسه و میره که ابلاغ بشه، بعد از اون این تفسیری ماده 48 قانون اساسی کیفری الحاق میشه که ما این اصلا جعل تلقی میکنیم قانونا. و متاسفانه شورای نگهبان هم علارغم اینکه مغایر با اصل 35 قانون اساسی هست این رو تایید میکنه و وقتی قراره که قوه قضاییه افرادی رو که با حاکمیت اختلاف و چالش داشتن مورد محاکمه قرار بده، نباید همون قوه هم وکلای خاصی رو مورد تایید قرار بده و فقط اون وکلا بتونن در پرونده ها دخالت.
در ادامه انتقادها از انتشار فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری روز شنبه هفته جاری در یادداشتی انتخاب تنها 20 وکیل از سوی قوه قضاییه از میان 70,000 وکیل شاغل در کشور را تحقیر وکلا از سوی قوه قضاییه خواند. همسو با این انتقادها، نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا معتقد است به دلیل وجود انبوهی از زندانیان سیاسی و امنیتی و معرفی تنها 20 وکیل، تعداد زیادی از متهمان بدون وکیل خواهند ماند.
صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده که لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قراردادها وکالت، خب برای یک قرارداده. من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. بسیاری از افرادی که شناخته شده هستند در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن، از اساتید دانشگاهن، از شناخته شده دانشگاه، چرا این نیستن؟ بعدش چه معیاری داشتن 20 نفر؟ این همه پرونده 20 نفر. من اسامی که دیدن نمیدونم، این دوستانی که اسمشون اومده و من الان دلم به حالشون میسوزه، چون به هر کیفیت نگاه جامعه وکالت به اونا نگاه خوبی نخواهد بود. با این انبوه این پرونده ها با این 20 نفر در تهران چه باید کرد؟ خیلی از متهمین بدون وکیل خواهند ماند.
نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر بارها قوه قضاییه ایران را به دادرسی غیر شفاف و ناعادلانه متهم کردند، انتقادی که البته از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی رد می شود.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. و اما وبسایت مجذوبان نور خبر داده که 8 تن از دراویش زندانی در اعتراض به آنچه نقض گسترده حقوق این زندانیان توصیف شده دست به اعتصاب قضا زدند. همزمان رئیس دادگاه انقلاب تهران از صدور 150 رأی برای متهمان پرونده دراویش خبر داده. او گفته که قرار است دادگاه بعضی از متهمان به صورت علنی برگزار شود. فرین آسمی از رادیو فردا.
وبسایت مجذوبان نور نزدیک به دراویش گنابادی خبر داده که ظفرعلی مقیمی، محسن عزیزی، محمد باقر مقیمی، علی جمشیدی، حسین فهیمی، مصطفی شیرازیان و محمد علی کریمی 8 نفر از دراویش زندانی در اعتراض به آنچه نقض گسترده حقوق این زندانیان توصیف شده اعتصاب قضا کردند. مجذوبان نور میگوید دست کم 5 نفر از این دراویش چندی پیش اعتصاب قضا را شروع کردند و حال بعضی از آنها وخیم است. علیرضا روشن از مدیران وبسایت مجذوبان نور درباره خواسته های دراویش اعتصاب کننده میگوید
خواسته هاشون رسیدگی درمانی به زندانیان بیمار، مخصوصا ایوب اسدی که وضعش خیلی خرابه، بیمار مبتلا به نس، اعتراض به روند غیر عادلانه دادرسی و محرومیت از حق وکیل و همینطور اعتراض به حصر آشکار 110 روزه آقای دکتر تابنده بود و پیر درویشان گنابادی.
اعتصاب کنندگان همچنین خواستار آزادی 360 درویشی شدند که از بهمن 96 در خیابان گلستان 7 در خیابان پاسداران تهران دستگیر شده و در بازداشت هستند. در بهمن ماه گذشته در خیابان پاسداران تهران درگیری‌های بین دراویش و نیروهای امنیتی و انتظامی رخ داد. این درگیری منجر به کشته شدن 2 بسیجی و 3 مأمور انتظامی و بازداشت شدن صدها نفر از دراویش گنابادی شد که تعداد زیادی از آنها بر اثر ضرب و شتم زخمی شدند. محمد سلاس یکی از دراویش هم به اتهام قتل 3 مأمور انتظامی به اعدام محکوم شده است. آقای سلاس در دفاعیات خود هرگز اتهام انجام قتل عامدانه را نپذیرفته و به گفته وکیلش به علت دریافت ضربات متعدد در ناحیه سر در حالت طبیعی نبوده است. سازمان عفو بین الملل گزارش داده که دراویش زن که در زندان شهر ری هستند مورد تمسخر و آزار جنسی قرار می گیرند و دسترسی به خدمات درمانی مناسب ندارند. وضعیت زندانیان زن درویش در زندان قرچک هم از طرف فعالان و نزدیکان دراویش بحرانی توصیف شده است. راضیه یداللهی خواهر شکوفه یداللهی که در زندان قرچک ورامین بازداشت است میگوید:
خواهرم شکوفه یداللهی به همراه سایر دراویش در حین بازداشت به طور کاملا بی‌رحمانه و وحشیانه مورد ضرب و جرح و شتم قرار گرفتم. به نوعی که خواهرم از ناحیه سر به شدت آسیب دیده و دچار شکستگی جمجمه شده و حتی حس بویای خودش رو کاملا از دست داده. بازپرس ابتدا خواهرم با توجه به شدت جراحتی که داشته بلاغه دادداد میکنه و دستور میده وی رو به بیمارستان منتقل کنن، اما نیروهای امنیتی دخالت و مخالفت میکنن و بازپرس رو مجبور میکنن با صدور وثیقه اون رو بازداشت کنن و بدون مداوا با همون وضعیت خونین و مالین حتی بدون بخیه جراحتهای عمیق سرش و انجام سیتی اسکن و امارای به همراه بقیه خانمهای درویش که اونا هم وضعیت مساعدتری از خواهرم نداشتن، ساعت 3 بامداد دوم اسفند به زندان قرچنگ منتقل میشن و اونا رو سریعا روانی سلولای انفرادی کثیف و آلوده متاثر میکنن.
راضیه یداللهی درباره آخرین وضعیت جسمی خواهرش میگوید:
اخیراً خواهرمو به تنهایی به بند 6 منتقل کردم. بندی که همه جرائم هست در دستشویی و همه مدام سیگار میکشن. محیط کاملا بسته است. خواهرم با این وضعیت جسمی توی محیط آلوده دچار عفونت معده و روده شده، تب و حالت تهوع داره، غذا نمیتونه بخوره. متاسفانه بهداری زندان هم اصلا به وضعیتش رسیدگی نمیکنه. هر بار که مراجعه میکنه میگه مسئله ای نیست، درخواست داده بندش رو تغییر بدن، نه تا راضی شده که به بند انفرادی بره، ولی به هیچ کدوم از خواستهاش توجهی نمیکنن.
اتهام شکوفه یداللهی و 10 زن دیگر از دراویش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اعلام شده است. راضیه یداللهی خواهر شکوفه یداللهی میگوید وکلای این زنان اجازه دیدار با آنها را نداشتند.
با وجود که سالها خانواده ها وثیقه و کفالت مورد نیاز رو آماده و ارائه دادن، اما متاسفانه منتج به آزادی زندانی ها نشده. با اینکه این 10 زن تا کنون 4 وکیل داشتن و از اونها وکالت گرفتن، اجازه ورود به پرونده به اونها داده نشده و حتی قاضی احمدزاده و صلواتی اجازه حضور به وکلا رو هم نمیدن و میگوین که برین از رئیس قوه قضاییه مجوز بگیرین. مگه وکیلی که پرونده وکالت داره برای دفاع از موکل نیاز به مجوز دیگری هم داره؟
کسرا، پوریا و امیر نوری فرزندان شکوفه یداللهی هم هر 3 در زندان هستند. نازیلا نوری دیگر درویش زندانی است که در نوبت عمل جراحی قرار دارد و با دستبند و پابند به بیمارستان میلاد در تهران منتقل شده است. علیرضا روشن از مدیران وبسایت مجذوبان نور درباره وضعیت خانم نوری میگوید:
خانم نازیلا نوری که خودشون پزشک متخصص زنان و زایمان هستند، به هر حال بعد از مدت‌ها فرستادن بیمارستان، اما اونجا الزام به استفاده از دستبند و پابند دارن، ملاقات ندارن، تماس تلفنی ندارن، داشتن تلفن همراه اجازه ندارن توی بیمارستان. 3 تا مأمور همیشه بالا سرشونه. وضعیت زنان خوب نیست، بر تقدیر اونا از امکانات حد اقلی مثل مردها بی‌بهره‌اند.
همزمان رئیس دادگاه انقلاب تهران از صدور 150 رأی برای متهمان پرونده دراویش خبر داده. موسی غضنفر‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بعضی متهمان به سبب نوع عناوین اتهامی به حبس کوتاه و برخی به حبس طولانی مدت محکوم شدند. او گفته که قرار است دادگاه بعضی از متهمان به صورت علنی برگزار شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:43 و 10 ثانیه است. سپاسگزاریم که با مجله شامگاهی ما همراه هستید و از همراهی همیشگیتون ممنونیم. بشنوید که در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قراره که روز سه‌شنبه در سنگاپور با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار و گفتگو کنه، پیشاپیش این نشست که تاریخی خونده شده، در نشست سران گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی در کانادا شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ها نشست گروه 7 رو آقای ترامپ به پریشانی انداخته و بیانیه پایانی این نشست رو هم رد کرد و بنابر گزارش ها شکاف میان ایالات متحده و همپیمانانش تشدید شده. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، در این باره به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ داده.
یک گرفتاری بزرگ این است که این گروه هفت یک چارچوبی است متعلق با سالهای 1970 میلادی و دورش گذشته. در اون زمان اینو آقای ژیسکار دستان رئیس جمهوری فرانسه راه انداخت برای اینکه هفت اقتصاد بزرگ جهان با هم بشینن و راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنن. مسائل سیاسی کمتر مطرح میشد، ولی الان دنیا عوض شده. این هفت کشوری که هستن دیگه هفت اقتصاد بزرگ نیستن، بلکه اقتصادهای بزرگ دیگه است، مثل چین، مثل هند، مثل کره جنوبی، که اینا وارد این جریان نیستن. از این گذشته اتحادیه اروپا الان بازار داخلی درست کرده و به صورت یک بلوک عمل میکنه، در حالی که اون موقع هنوز به صورت یک بازار مشترک عمل میکرد نه به صورت یک بلوک. به این ترتیب کل ساختار این گروه هفت متعلق به گذشته است. ولی در مورد اختلافاتی که هست، اختلافات بازرگانی الان دیگه از این طریق قابل حل نیست، برای اینکه بازم بعد از سال 1970 میلادی سازمان بازرگانی جهانی درست شده. کانادا با ایالات متحده و مکزیک بازار آزاد شمال آمریکا رو درست کرده، کانادا با اتحادیه اروپا قرارداد تجارت امضا کرده، بعض اعضای گروه هفت دارای حتی پول مشترک هستن، یعنی نمیتونن مستقلا تصمیم بگیرن.
خب اکنون با توجه به این اختلافات چه چیزی رو میشه انتظار داشت؟
مسئله که میمونه مسئله تجارت این کشورها هست با ایالات متحده، که آقای ترامپ علاقه‌مند است که در این زمینه تجدید نظر بشه، ولی اینم باز کاملا در اختیار آقای ترامپ یا دولت‌های دیگه شرکت کننده نیست، برای اینکه آقای ترامپ میتونه پیشنهاد بکنه ولی تصمیم گیری در این زمینه مربوط به کنگره آمریکا هستش در دراز مدت. به این ترتیب الان ما در یک مرحله انتقالی هستیم. شاید بهترین راه این باشه که گروه 20 که 20 اقتصاد بزرگ جهان رو در بر میگیره، این گروه میتونه خطوط کلی مذاکرات بازرگانی رو مطرح بکنه و اون مذاکرات معروف به دوره دوحه که الان متوقف شده از سر گرفته بشه.
بسیاری از مواضع دولت جدید آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، در عرصه بین المللی همانند رویکردش نسبت به توافقنامه هسته‌ای ایران در ارتباط با معاهده مقابله با تغییرات اقلیمی پاریس و اینک همین گروه هفت مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته که آمریکا از این پیمان‌ها یا معاهدات به نوعی خارج شده یا تصمیمات ناگهانی گرفته. این رویکرد دولت آمریکا رو چگونه شما می‌بینین در عرصه بین‌المللی؟ چگونه میشه تحلیل کرد که این گونه از معاهدات بین‌المللی خارج میشه؟
مسئله اصلی این است که کشورهای بزرگ اروپایی که همگی عضو پیمان آتلانتیک شمالی هم هستند به رهبری آمریکا، یعنی امنیتشون مربوط به آمریکا هست، بتونن یک تفاهم جدیدی با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف پیدا بکنن و ببینن که این رهبری آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم در واقع یک رهبری بدون چون و چرا بوده، آیا میتونه به این شکل ادامه بکنه یا نه. این اولین بار است که این مسئله مطرح است. آیا اروپا میتونه یک سیاست مستقلی در پیش بگیره، مستقل از ایالات متحده یا نه؟ مسئله اصلی اینه، نه مسئله برجام یا مسئله توافق محیط زیست در پاریس.
از اون طرف آقای طاهری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدارهایی داشته، رویکردی داشته نسبت به چین، همچنین روسیه و اینک هم کره شمالی. این رویکردها و سیاستها رو شما چگونه میبینین؟
ببینین بازم مسئله رهبری آمریکا مطرح میشه که آیا این رهبری هنوز مثل 10 سال پیش، مثل 20 سال پیش، مثل دوران بعد از جنگ جهانی دوم معنا داره، قابل اجرا هست یا نیست. چون ما دنیایی که در زندگی میکنیم از نظر معماری یا آرشیتکتور سیاسیش یه دنیای آمریکاییه. سازمان ملل آمریکایی درست کردن، بانک جهانی رو آمریکایی درست کردن، صندوق بین المللی پول، سازمان بازرگانی بین المللی، پیمان آتلانتیک شمالی. آمریکا در 66 کشور پایگاه نظامی داره. این یه سیستمی بوده که تا حالا کار کرده. حالا آقای ترامپ معتقدی که این سیستم کار نمیکنه، باید درش یه تغییراتی انجام بشه، از جمله مثلا اعضای پیمان آتلانتیک شمالی بخش بزرگتری از تولید ناخالص ملیشون رو به دفاع تخصیص بدن، کشورهایی که آمریکا ازشون داره حمایت میکنه خرج آمریکا رو بدن در مورد دفاع از اونها، و در ضمن در زمینه تجارتی هم علیه اقتصاد آمریکا موزه گیری نکنن. چون میدونین الان ایالات متحده که قهرمان و مبلغ باز بازرگانی آزاد بوده الان داره میره به طرف بازرگانی کنترل شده و این خیلی حرکت عجیب غریبی است در تاریخ یک کشوری که پرچمدار بازرگانی آزاد بوده و در واقع رهبری این جهانی شدن یا گلوبالایزیشن رو بر عهده داشته در این 20 سال اخیر.
امیر طاهری در لندن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های همکارم بکداش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. عزیزان، نرم نرمک به برنامه پایانی این مجله نزدیک میشیم که برنامه هفتگی صدایی دیگر هست که به مسائل و معضلات زنان بیشتر میپردازه و کاریست از رویا کریمی مشت. اما اجازه بدید که دعوت کنم از یکایک که شما که با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون روی این دستگاه بگذارید و منتظر بمونید تا رادیو فردا اون را به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. 00420221122112. پویا، پایدار و پیروز باشید و از همه مهمتر، سربلند.
اینجا رادیو فرداست.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
من هم همینطور. جنبشی که در پی افشاگری در مورد آزار جنسی علیه زنان به راه افتاده بود، حالا در ایران در اختیار مردان است. مردانی که از آزار جنسی علیه خود سخن میگویند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آنها 15 نفر بودند. 15 نفر که با والدینشان به دادگاه رفتند و علیه مردی شکایت کردند که قرار بود معاون انضباطی مدرسهشان باشد. اما نه انضباط که معصومیت کودکانشان را بازیچه خود قرار داد. آنها 15 دانش آموز دبیرستان معین در منطقه 2 آموزش و پرورش تهران بودند. اما این دانش آموزان تنها نماندند. ده‌ها و شاید صدها مرد دیگر در شبکه‌های اجتماعی از آزار جنسی که در کودکی علیه آنها روا داشته شده بود حرف زدند، هشتگ درست کردند و نام و مشخصات فرد آزارگر را منتشر کردند. همه اینها در حالی رخ داده است که همین چند ماه پیش هشتگ میتو یا من هم در سراسر جهان موجی از افشاگری را ایجاد کرد. موجی که تنها کفهای آن به ایران رسید و کم بودند زنانی که در مورد آزار جنسی که دیدند نوشتند و حرف زدند و عمدتاً نیز نه نامی و نه نشانی از فرد آزارگر را بر زبان نیاوردند. حسین قاضی، جامعه شناس ساکن آمریکا، داوری اجتماعی در مورد اغواگری زنان را دلیل سکوت آنها می‌داند و می‌گوید:
تو اساس تجربه شخصی و بررسی محتوای شبکه‌های اجتماعی میگم این حرف رو که زنان در بین خودشون راحت‌تر با هم حرف میزنن در این زمینه تا مردا بین خودشون، ولی وقتی جنبه علنی پیدا میکنه شاید لااقل تا حال حاضر مردا راحت‌تر به نظر میاد حرف زدن و دلیلش هم میشه به اون نوع از فرهنگ جنسیتی حاکم نسبت داد که زنها رو بیشتر تنبیه میکنه نسبت به این موضوع تا مردها رو، برای اینکه فرض این است که مردها در واقع به زور ناچار شده این کار رو بکنن، اما گویی زنان در خودشون نوعی اعتبارگری یا رضایت هم بوده یا پیش قدمی در این زمینه. یعنی اون داوری پیشین در مورد زن و مرد اینجا کاملا ظاهر میشه، بنابراین اینجا زن ممکنه به نحو دوباره قربانی بشه. خود این شاید یه مانع بازدارنده است که زن رو بخون بیشتر و علنی تر نسبت به مرد در این زمینه هست.
علی‌رغم پرتعداد بودن آزار جنسی علیه کودکان، به نظر می رسد که در طرح شکایت قانونی علیه آن تفاوت معناداری میان دختران و پسران وجود ندارد و قربانیان چه دختر چه پسر کمتر این موضوع را به پلیس گزارش می دهند. حسین آغازیان با این همه بستر شکایت قانونی زنان را مهیاتر می داند و می گوید:
کلن قانون و فرایند قانونی همیشه توی بستر فرهنگی اجتماعی مشخصی شکل می گیره. یعنی برای اینکه یه چیز تبدیل به قانون بشه، یه رویه قانونی بشه که شما شکایت کنید، دادگاه برید دنبالش رو بگیرید، یه فضای اجتماعی حامی اون قانون یا اون رویه های قانونی باید وجود داشته باشه که توی اون فضاست که آدم ها سر میخورن، جلو میرن یا جلوشون مانع ایجاد میشه و کاری نمی کنن. برای این رو میگن به این دلیل که در مورد تجاوز به زنان یا تعرض جنسی نسبت به زنان این فضای قانونی اجتماعی خیلی بهتر و آماده تر بوده تا تعرض نسبت به مردان که گویی انگار اتفاق نمیفته یا نباید بیفته یا الکی میگن یا چیزای دیگه، یه راه براش بسته تره از لحاظ فرهنگی اجتماعی. این یک عامل. عامل دیگه اینه که چرا الان به یاد میارن یا بیشتر بیان میشه، که تغییر موقعیت پیدا کردن. اون زمانی افراد کودک بودن، در موقعیت ضعیف و آسیب پذیری بودن، حتی نمیدونستن چی داره بر سرشون میاد، آیا این چیزی که بر سرشون میاد درسته یا نادرست، خودشون مقصرن یا دیگری مقصره. اساسا این موضوعی هست که باید بیان بشه یا نباید بیان بشه. هیچ کدوم اینا رو درکی ازش نداشتن. الان اونها از این موقعیت فاصله گرفتن، درک دیگری راجبش دارن، قدرتشون نسبت به اون موضوع تغییر کرده و اون موضوع ازشون فاصله گرفته. یعنی اگر هم مستوجب سرزنش یا تنبیهی از جانب بیرون باشن که اونها رو مجددا قربانی میکنن، دیگه الان زمانش گذشته. بنابراین شاید این هم بتونه این تمایل فعلیشون رو به یادآوری چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بیان کنه، گرچه اون به اصطلاح چیزی که امروز داره نسبت به گذشته بیان میشه همین الان هم داره اتفاق میفته، که همین الان نمونه هاشو میبینیم که در این روزها افشا شد.
طرح موضوع آزار جنسی پسر بچه‌ها در حالی مطرح شده که هنوز زمان زیادی از تبرئه شدن سعید طوسی، مربی سرشناس قرآن، در پرونده تعرض به چند نوجوان نگذشته است. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، معتقد است که تبرئه سعید طوسی پیام خاصی را به جامعه، مخصوصا جامعه زنان، منتقل کرده است.
در جامعه ای که پس از درگیری ذهنی و روانی جامعه با پرونده ای مثل سعید طوسی منجر به تبرئه این آقا میشه، خب در واقع یه همچین احکامی چه پیامی رو به جامعه صادر میکنه؟ از اون طرف من همواره در چنین پرونده هایی مایلم چنین احکامی رو با احکامی که برای دختران خیابان انقلاب، برای طبیعی ترین و مشروع ترین حق خودشون جهت برخورداری از آزادی پوشش خودشون صادر شده مقایسه بکنم. شما میدونید در جوامع مرد سالار اصولاً واکنش ها نسبت به اون چه که گفته میشه اخلاق برای زنان و اون چه که اخلاق برای مردان گفته میشه از تفاوت فاحشی برخورداره. به همین دلیل جامعه ما به نظرم پایداری خودشو به کلی سالهای از دست داده و بخشی از این مربوط به فرهنگ زنستیزی هست که توسط مقامات رسمی مداوما در حال گسترشه.
اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که دختران و پسران هر دو قربانی سوء استفاده گران جنسی هستند. نسرین زنی است که پس از 35 سال پرده از آزار جنسی که در کودکی بر او روا داشته شده برمی‌دارد.
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبلتر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو. در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود، اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق می افتاد که با ایشون تنها بودم توی خونه خودمون، محافلی که جمع می شدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها می بودم؟ من فکر می کنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر می کرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئناً همچین کاری با یک بچه نمی کنه. در تک تک دفعاتی که این اتفاق می افتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره می افته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره می افته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم رو روی چشمهام می ذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم و این یکی از بدترین، دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود. برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده‌ای برای من بود.
نسرین، زنی که صدای او را شنیدید از 5 تا 13 سالگی مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته و در تمام این مدت سکوت کرده بود. از محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، میپرسم چرا قربانیان آزار جنسی عمدتاً سکوت میکنند؟
خیلی وقت جامعه ما چه از نگاه مسئولین حتی از نگاه افراد جامعه، ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصلا به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنن، به امید این که این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون یا تهدیدهایی که در واقع فرد آزارگر انجام میده و ترس از انتقامگیری به طور خلاصه سکوت میکنن. خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه که گفتم قربانی رو مقصر میدونن، یا ترس به خاطر غیرت پدر و سطح بدیده از جانب خود خانواده فرد قربانیه، فرد مسکوت میذاره صحبت در باره اون موضوع رو. ترس از مجازات اعدام چه برای آزارگر چه برای فرد آزار دیده سعی میکنه سکوت کنه، چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانوادگیشون از هم دیگه میپاشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر شما هم از قربانیان آزار جنسی هستید، با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @فرداگرام. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.